گفت منو میشناسی؟ و اون همون پسر بود. همونطوری که میگین حتما کسانی خواهند بود که در پل طبیعت علاقمند به نقاشی شدند و انشالله که تأثیرات فرهنگی اینجوری هم داشته باشه.
یه نکته دیگه هم که من دیدم این در واقع برخورد مخاطبان آن با پورتره در معنای امروزی بود. چون به هر حال تصویری که از پورتره در نگاه عام وجود داره
عکسه.
یعنی صرفا بازنمایی است، در حالی که من دائما خب میگشتم روی پل ببینم که چه گفتگوهایی هست و دیدم چقدر براشون جالبه که پورتره رو دارن از یک منظر دیگه نگاه میکنن و تعریف حالا به هر حال در همون سطح ولی در ذهنشون تغییر پیدا کرده. این ما خب به هر حال آنچه که در سطح شهرداری معمولا پورتره رو هم دو که میگیم یکی بازنمایی میدونن. فکر میکنم این هم یه اتفاق خیلی مهمی است. به هر حال وجوه آموزشی این رویداد هم مسئله مهمی که حالا من در سال بعدیم دوست دارم که به اون وجه بپردازم. اما اگر اجازه بدین ما یک بخش کوتاهی رو که همکاران من تهیه کردن با هم گوش بدیم و برگردیم و گفتگومون رو با هم پی بگیریم.
موزه مصطفی، میگن موزه مصطفی ولی صلی الله علیه و آله هم میگیم معلوم شد حضرت رسول.
همین که ایده تشکیل موزه هنر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی مطرح شد، هنرمندان بسیاری برای اهدای اثر به موزه پیش قدم شدند. بنیاد علم و فناوری مصطفی برای اقشار مختلف جامعه برنامه‌هایی طراحی و اجرا می‌کنه برای دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، دانشمندان. موزه هنر مصطفی هم برای جامعه هنری یا شاید برای عموم جامعه طراحی شده. همه میدونیم که اصفهان از دیرباز هنر بوده. به همین جهت همراه دوستان بنیاد مصطفی به اصفهان اومدیم تا نزد هنرمندانی بریم که آثارشون رو وقف موزه کردند. هزینه های بنیاد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از طریق محل وقف علمی تأمین. همین توی موزه مصطفی هم مطرح شده و هنرمندان برجسته آثارشون رو به موزه وقف میکنن.
چون دلت واقف شد از اسرار حق، خیشتن را وقف کن در کار حق.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه بخشی که با هم دیگه به اون گوش کردیم. آقای وکیلی، شما هم به عنوان نقاش و هم به عنوان معلم هر حال از چهره‌های شناخته شده هنر معاصر ایران هستین. میتونم بی اغراق بگم که تعداد بسیاری از هنرمندان، اگر نگم همه، به تعداد بسیاری از این هنرمندان شرکت کنند در این رویداد مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد شما بودن. و به هر حال این موقعیت سبب میشه که شما نگاه ویژه‌ای به نقش آموزش داشته باشید. به نظر شما وجه آموزشی اون، حالا همونطور که در قسمت قبلی اشاره کوتاهی بهش کردیم، در این رویداد چه بود؟ هم برای هنرمند و هم برای مخاطب.
خب همونطور که فرموندین یک نگاهی نسبت به نقاشی هست که مسبوق به سابقه است. یعنی هر چی که عین خودش باشه میگن حتما نقاشی بهتری، یا مثلا میگن ای نگاه کن عین خودشه. خب این جنبه از آموزش که شما در یک فضای قرار میگیرید که میبینید پورتره معانی مختلف رو در از نگاه هر نقاشی داره به خودش میگیره، بعضی ها ذهنی تر، بعضی ها عینی تر، یا من طوری تربیت شدم که فضا برام خیلی مهمه، یعنی اینکه من پوستری که کار کردم بهاری بودنش برام مهم بود، اینکه یک تازگی در فصل اتفاق افتاده بود، اینا رو توی رنگا میتونستم انتقال بدم، یا یه دختر جوانی مدل من شده بود که فوق‌العاده به نظر معصوم و لطیف بود، اینا رو من توی تربیت خودم موظف بودم انجام بدم، و خود همین میتونه یک مبحثی باشه برای نقاشی که آیا ما در طبیعت و یا در آتلیه کار کردنمون باید شبیه به هم باشه یا متفاوت باشه. کلی بحثای جدیدتری میتونه این واقعه ایجاد بکنه که فرمودید انشالله سایتی باشه و اطلاعات بله. بیاد و بحث بشه راجبش. اما جنبه آموزشیش هم همینطوره. شما میدونین من 37 سال واقعا تدریس کردم، تمام این گفته ها رو که شاهد هستید راجب هنر، راجب چهره پردازی، و اینکه من همیشه اعتقاد داشتم نقاش نباید فقط تو آتلیه باشه، باید بیاد بیرون، باید منظره کار بکنه، اینا رو هم در واقع می‌بینم که محقق شد، و فقط امیدوارم این برنامه عقیم نمونه، یعنی از طرف هر ارگانی یا انجمن یا هر جای دیگری اینو ادامه بدن که این جای خالیش پر بشه. تو همه کشورهای دنیا از پایتخت غیر پایتخت معمولا یه جایی نقاشو دارن کار میکنن، زندگیشون هم باش میچرخونن. یعنی الان من تو حوزه موسیقی میبینم نوازنده های خیلی خوب تو خیابون هستن، خیلی خیلی خوب. حالا یه دستی هم به ساز داشتی میفهمی که پنجه خوبی داره یا نداره، ولی معلومه هم داره تمرینشو میکنه هم یه درآمدی هم ازش داره. این همه جای دنیا هست و اصلا بد نیست. به نظر من روی این بخش از قضیه هم میشه کار.
بله. خب این بخش در واقع همون فضاسازی شهری است، یا در واقع ایجاد فضاهای هنری در شهری که به هر حال تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم داره. همونطور هم که شما گفتیم به هر حال مسئله شکل گیری فضای مسئله مهم نیست، هم اینکه ما چگونه اون فضا رو شکل میدیم و همین که اون فضایی که شکل گرفته چه بر آثار ما تأثیر میگذاره. شما در میون آثاری که میکردین به نظرتون این وجود داشت، یعنی این تأثیرپذیری از فضای ایجاد شده به نظر شما وجود داشت؟
آقای راد، این اصولا تو حوزه آموزش ما کمرنگه متاسفانه، چه در دانشگاه چه در معلم ها کم به این قضیه توجه میکنن. اولا شاید از کسانی که میرفتیم توی طبیعت و کار میکردیم با آقای بهمن بروجنی، آقای الخاص، کسی این کارو نمیکرد، خیلی کم. در نتیجه میشه گفتش که من بیشترین اصرار رو داشتم که بچه ها فقط سر کلاس یا آتلیه خودشون کار نکنن، برن توی طبیعت، بدونن که این طبیعت با طبیعت یزد و کاشان چقدر فاصله داره و شاخک های حسیشون رو تقویت کنن، بدونن که یک هنر خوب هنریه که از هر چیزی متاثر میشه از جمله فضا.
بله. اون بچه آموزشی بر روی هنرمندان میشه، حالا همین رو بهش اشاره کرد که حالا بعدم بیشتر راجعش بس صحبت کنیم، یا حالا بعد از این رویداد در وبسایت یا جاهای دیگه بهش بپردازیم به صورت تئوری یا به صورت عملی که این فضا باید چگونه بر آثار تاثیر بذاره. اما همونجا که در واقع بودیم در خود فضا، به نظرتون میاد که این کنار هم قرار گرفتن نسل‌های گوناگونی از هنرمندان، فکر می‌کنید این تأثیر رو گذاشت بر روی هنرمندان جوان‌تر به خصوص، یا حتی میشه گفت بالعکس؟
بله، ما یکی از نقاط ضعفمون کم ارتباط بودن با همه. بله. یعنی واقعا شاید میشه که یه نقاشی اون یکی نقاشو یا توی نمایشگاهش ببینه
یا سالها نبینه.
بله، خود این بخش هم بسیار جذابه. یعنی ما تو جامعه به سر میبریم که خیلی راحت شایعه کار میکنه
من.
یعنی میگن فلان نقاش دشمن خونی فلان نقاشه. خیلی من شنیدم اینو بارها و بارها و واقعا اینطوری نبوده، ولی اونا توی جامعه مخصوصا با این فضای مجازی هی اینو گسترش میدن و رشد میدن و خود اینم مسئله رو حل میکنه. یعنی وجود ارتباط کلی. بعدم واقعا نقاشا همدیگه رو خیلی خوب میفهمن، از غذا خوردنمون یه شباهتی داره تا با قلم چه رفتاری میکنیم، سپایمون چه جوریه، خود فضا به نظر من اینا رو هم داشت. بله. که خیلی مصدر.
برای خود من که بسیار آموزنده بود، یعنی وقتی که حرکت میکنم، خب بسیاری از اساتید رو من کارشون رو ندیده بودم، دست کم که چگونه آغاز میکنن و رفتار نقاشانشون برای من آشنا بود و خب برای من خیلی تجربه جالبی بود که این رفتار رو از ابتدا دنبال کنم و ببینم. خوشبختانه من این سعادت داشتم همیشه رفتار نقاشان شما رو دیدم به عنوان شاگرد. در هر صورت شما ممنونم. اگه اجازه بفرمایید یک بخش کوتاهی رو با هم گوش کنیم. همکاران من برای این قسمت تهیه کردند و برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از همکاران عزیزمون در برنامه نگارخانه برای این زحماتی که میشن و این بخش رو برای ما تهیه کردن. آقای وکیلی، زمانی که با اداره ارشاد استان مازندران صحبت میکردم و لیست هنرمندان استان ازشون خواستم، جالب برای من این بود که نام شما هم در میان هنرمندان شهر تونکابون و استان مازندران بود. خب من میدونستم شما فرهاد از ساکن تهران هستید. من فکر میکنم این به دلیل نقش پررنگ شما در آموزش به خصوص در این استان هستش و البته خب من آگاهم که شما در سالیان گذشته در خیلی جاهای ایران، از جمله در سیستان و بلوچستان، در شهر اردبیل، در شهرهای بسیاری در واقع بله اصفهان بسیار فعال بودید. بنابراین خب به هنرمندان بسیاری رو هم آموزش دادین. حالا ما این رویداد رو بردیم به شهر رامسر. به نظر شما این اتفاق در شهر رامسر و در استان مازندران چگونه دیده شد؟ اونجا در واقع شما چگونه دیدید این مجموعه از این رفتار در واقع برگزار کنندگان رو برای انتقال این رویداد به شهر رامسر؟
خب مسلماً وسعت تهران رو نداشت.
بله.
و طبیعی هم هست از جمعیت بگیرین تا، اما من از هر ارگانی از جمله انجمن که دیگه از بد به پیدایشش باش بودم و یه دوره هم عضویت مدیره بودم، تمنا دارم که به شهرستان ها واقعا توجه کنن. یعنی این قفلت همیشه بوده متاسفانه. شهرستان بچه هایی رو که الان ما تو شهرستان یا یه جوری از شهرستان پا میشن میان، بسیار عاشقتر، بسیار مستعدتر و تشنه‌تر میبینیم. در نتیجه اینکه ما این کار رو در دو بخش انجام میدیم، میگم اون وسعتش کمتر بود ولی حتما نقش بیشتری داشته. میدونید یعنی بزرگی نیست واقعا. بذارین به شما بگم، من کسی از دشت اومده بود اونجا منو ببینه، کسی از بجنورد خراسان شمالی اومده بود منو ببینه، حالا نه منها، منظور فضا رو ببینه، از لنگرود اومده بودن، از لاهیجان اومده بودن. خب ببینید این اصلا میشه قیمتی گذاشت برای این؟ سوار ماشین شده اومده، دو تا پورتره دیده، یاد خاطره گذشته کرده، فلان، همه اینا هست و اینقدر عاطفه داره که من نمیتونم قیمت بذارم براش. در نتیجه اگر یک بار در تهران این اتفاق میفته، واقعا ده بار باید در شهرستان ها این اتفاق بیفته. فرمودید که اسم من در هنرمندان استان مازندران هست. خب من یک ارتباط سی و چند ساله‌ای رو در یک روستایی داشتم که حالا که به بازنشستگی نزدیکم ترجیح دادم که اونجا من یه آتلیه داشته باشم و کار بکنم و در واقع معلمی نکنم و ولی کار بکنم. دوستانم به من لطف داشتن و اسم منم به عنوان هنرمند تونکا بنیدن، ولی میدونید که من اردبیلی هستم، اونا
بله
منو جز به هنرمندان میدونن و این اصلا بد نیست.
بله فوق‌العاده بود، من به عنوان یک اتفاق بسیار به نظرم جالب بود، یعنی اینکه شما به هر حال که حضور دارین، چون مطمئنم که بازنشسته نشدید و اونجا هم مشغول تدریس هستیم و دیدم بچه‌هایی که در واقع با شما کار کرده بودن و چقدر هم کمک کردن. همونطور که شما گفتین لیستی که ما داشتیم مطالعه می‌کردیم واقعا از استان خراسان، از آذربایجان،
بله،
از نقاط مختلف ایران واقعا اومده بودن و همونطور که می‌فرمایید واقعا قیمت نداره این بله، حرکت و بله، این شوری که این آدم‌ها داشتن اومده بودن. حتی بچه‌هایی که از خود استان مازندران اومده بودن، بهها شهر رامسر مرز استان بله، مازندران و استان گیلان، بله، برای بسیاری از افراد در استان مازندران بودن سخت بود آمدن، یعنی چاق بله، بودن بله، و رسته بودن به اونجا و خب این بله، خیلی اتفاق جالبی بودش برای من،
بسیار ارزشمند بله.
و حالا امیدوارم که واقعا ما بتونیم این رو گسترش بدیم در طول سال به دفعات متعدد
هر ارگانه آقای راد
بله،
یعنی واقعا اگر شهرداری میتونه بکنه، اگر ارشاد میتونه بکنه، یک خدمتی که شما در واقع پایه های ساختمون رو داریم میریزین، هر چقدر محکمتر باشه ساختمون رو بزرگتر رو میتونید ایجاد بکنید.
من فقط واقعا امیدوارم که نهادهایی که در شهرهای مختلف هستن ارزش این در واقع سرمایه‌ای رو که به صورت در واقع یک پتانسیل خفته وجود داره رو بدانن. واقعیتش اینه که حالا من تو این دوره جدید که اتفاق افتاد کمتر دیدم این رو در افرادی که در نهادهای اونجا حضور داشتن. خب بهر تهران کمک بسیار زیاد بود، ولی امیدوارم واقعا برای اونها هم روشن بشه که این یک سرمایه بزرگه براشون و بیشتر حرکت کنن برای اینکه این امر رو گسترش بدن در سطح استان و در سطح حالا شهرهای مختلف.
بله، حالا من یه چیز رو توضیح بدم که این یکی از نقاط ضعفیه که من همیشه دیدم. هر اتفاقی که میفته و یه فکر خوبی پشتش هست، همه میخوام مال خود کنن.
بله،
این باعث این مشکلات میشه. یعنی اگر واقعا دلسوز فرهنگ باشن، دلسوز هنر باشن، حتما کمک میکنن، ولی هی میخوام بگن نه ما اجرا کردیم.
همینطوره،
این بزرگترین مشکل.
آره، یکی از مشکلاتی که در واقع داشتیم، حالا من نام هم نمیخوام بیارم، ولی واقعیتش اینه که ما در استان دیگه هم برنامه‌ریزی کرده بودیم ابتدا، چون همونطور که میدونید این سومین سالانه‌ای بود که اداره کل طراحی کردش، ولی شهرهای محدودی میشد انتخاب بشه برای اینکه در استانهای مختلف گروه‌های مختلف در رسانه‌های گوناگون حضور داشتن، مثلا در شهر شیراز و استان فارس گرافیست‌ها و انجمن گرافیکان حضور داشت، یا در شهر تبریز انجمن عکاسان یا کرمان انجمن مجسمه‌سازان. بنابراین یک محدودیتی برای انتخاب بود، ولی شهر و استان نخستی که ما انتخاب کردیم به دلیل اینکه یک رویداد در واقع منطقه‌ای خودشون داشتن چندان استقبال نکردن و همین اتفاقی که شما می‌فرمایید افتاد. و حالا امیدوارم که واقعا این بلوغ رفتاری به وجود در حوزه های گوناگون، هم میان هنرمندان در هر منطقه که هستن و هم در میان نهادهای فعال و تاثیرگذار. خیلی خیلی متشکرم آقای وکیلی که به این برنامه آمدید. من مطمئنم که بارها و بارها باز هم مزاحم شما خواهم شد. سپاسگزارم. من از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. من از شما خیلی خیلی ممنونم به خاطر زحماتید.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من علیراد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ترانه‌ای رو با صدای بهنام صفوی، خواننده جوان خوب کشورمون که به رحمت خدا رفت، رو تقدیمتون میکنیم. روح شاد و یادش گرامی.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، نوایی رو از گروه ادب و هنر به مدت 26 دقیقه بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 16:30.
نوایی تأملی در موسیقی نواحی ایران.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های نواحی از شبکه فرهنگ در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. خب عزیزان شنونده، در این برنامه نوایی میخوایم گذری داشته باشیم به موسیقی در آذربایجان غربی و از حال هوای موسیقی در آذربایجان غربی با خبر بشیم، و اینکه در صدا و سیمای اونجا چه خبر هست، چه تولیداتی صورت میگیره و کار موسیقی در اونجا به چگونه در حال انجام هست. به همین منظور با جناب آقای عسکر ترکمانی، مسئول واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز ارومیه یا همون آذربایجان غربی صحبت میکنیم و گفتگو داریم. آقای ترکمانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای جاوید. بنده هم به نوبت خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان عزیز.
خواهش میکنم
و خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار داد.
اختیار دارین. جناب ترکمانی به من بگید که وضعیت موسیقی بومی آذربایجان غربی الان به چه شکل هست؟ آیا امید بخشه یا اینکه خیر؟
البته خب موسیقی که تو مرکز آذربایجان غربی تولید میشه موسیقی های محلی مقامی تولید میکنیم، موسیقی عاشقی یا موسیقی ارکسترا محلی تولید میشه تو این مرکز. الحمدلله خوبه. خب نیروهایی هم که هست در واقع نیروهایی هستن که با پشتکار خیلی خوب و خیلی عالی کار میکنن و از نظر موسیقیایی به حمدلله بهمون خوبه.
موسیقی به طور کلی جامعه آذربایجان غربی به چه شکل است؟ چون همونطور که شما مطلع هستید در آذربایجان غربی ما چند شکل از موسیقی رو داریم. موسیقی کردهای شکاک رو داریم یا کردهای هرکی و موسیقی کردی سورانی رو هم میشود اونجا شنید و موسیقی ترکی رو داریم و موسیقی عاشق‌ها و همینطور گرایش به موسیقی سنتی ایرانی هم در اونجا هست یا همون موسیقی ردیف و دستگاه. وضعیت به طور کلی در استان چگونه شما ارزیابی میکنید؟
والا خب موسیقی که حالا موسیقی سنتی ایرانی تو مناطق مثلا طرفای شاهیندش تکاب زیاد کار میکنن.
بله.
یعنی گرایش بیشتر به موسیقی سنتی ایرانیه.
بله.
تورمی هم هست. منتها تورمی اکثر موسیقی که تولید میشه موسیقی‌های محلی مقامی، موسیقی عاشقی یا موسیقی پاپ یا پاپ تلفیقی یا ارکسترال محلیه که استفاده می‌کنیم. موسیقی که مثلا تو ارومیه تو قسمت شمالی کردومال هست که شکاک میگم بهشون.
بله.
موسیقی که تو جنوب استان مثلا تو مهاباد و مناطق پایین مثلا پیرانشهر و اشنویه موسیقی سورانی هست.
بله.
موسیقی سورانی تولید میشه. خب ظرفیتش هم خیلی خوبه. مهاباد البته خب خود مرکز داره، صدا و سیما داره.
بله.
تولیداتش هم خیلی خوبه و کارهای خیلی فاخری هم تولید میکنن. موسیقی هم که تو مرکز آذربایجان غربی یا ارومیه تولید میشه همون موسیقی محلی مقامی و موسیقی عاشقی و موسیقی بنزن قرب پاقی که مربوط به منطقه نقده.
بله درسته.
هفتهش تولید میشه موسیقی
ها. وقت شما در مورد کاربرد موسیقی های بومی مثل موسیقی عاشقی در برنامه ها چقدر کار کردید و چقدر موفقیت به دست آوردید طی این سال ها؟ اصلا واحد موسیقی مرکز آذربایجان غربی چند سال فعاله؟
واحد موسیقی آذربایجان غربی حالا من از سال 76 تو سازمان هستم.
بله.
تو هم موقع از واحد موسیقی شروع کردم کارم و حالا از اونم خیلی در واقع سال پیشم فعالیت داشتم تو واحد موسیقی. آقای مظفری مسئول موسیقی
بودن. بله آقای مظفری بودن که هم صدا بردار خوبی هم هستن.
بله بله صدا بردارم بودن آقای مظفری بودن. بعد اون آقای عشایری اومدن، بعد اون آقای محمد تقی‌پور، بعد هم که من در خدمت شما هستم. موسیقی هایی که حالا تو اکثر برنامه هم مثلا از جمله موسیقی محلی مقامی مثلا تو برنامه کندونس یا موسیقی مثلا تو برنامه ایلسوز که یه برنامه فولکلوریکن اکثر موسیقی های محلی و مقامی، موسیقی های عاشقی یا مثلا تکساز یا موسیقی هایی که اکثرا تو منطقه مثلا تبریز اینا کار میکنن ما بهشون میگیم مثلا اوشلو یا گستوف که به صورت یکی مثلا از نواره استفاده میکنن، از گفوز استفاده میکنن، از بالاوان استفاده میکنن تو موسیقی هاشون. مثلا موسیقی که تو ارومیه تنها در رابطه با موسیقی محلی مقامی باشه موسیقی تکساز هست.
بله.
خودمیه که عاشق همون برای نواختن یا استفاده از ملودی از یه تکساز یا از گفوز استفاده میکنه.
بله.
برای اجراش. خب البته خیلی هم بیشتر و خیلی هم اکثرا تو برنامه هم استفاده میشه.
تا به حال شده که از موسیقی بومی برای تولیدات موسیقی کودک هم استفاده بکنید؟ موسیقی کودک و نوجوان، یعنی ویژه تولید موسیقی کودک و نوجوان اصلا دارید اونجا؟
کودکان